بسم الله الرحمن الرحیم. خب جلسه 39 هم که تقریبا میشه گفت که آخرین بحث از سلسله بحث های فصل اول فلسفه اجتماعی حکمت متعالی هست رو با این عنوان در واقع پیش میبریم، نقش حکما در تاریخ بیداری جهان اسلام تا آغاز انقلاب اسلامی ایران. در حقیقت ما یه مقطع پایانی داریم تو این فصل از سلسله مباحثمون و اون عبارت است از بعد از سید جمال تا انقلاب اسلامی ایران، که در حقیقت دو انقلاب رو ما پشت سر گذاشتیم، یکی انقلاب مشروطیت و دیگری انقلاب اسلامی ایران. همه مدعای ما این است که در واقع حکما و حوزه های حکمی که منشعب شدن از حوزه مرحوم دیدآبادی، که در حقیقت سه حوزه اصلی رو شامل می شد، یکی حوزه ملا علی نوری و یکی حوزه آقا محمد رضا قمشه‌ای و یکی حوزه ملا حسین قلی همدانی، حالا چه با یه واسطه یا چند واسطه، ولی سلسله حکما و شاخه های حکمی که از این سه حوزه منشعب شد در حقیقت ساختار اصلی تحولات اجتماعی سیاسی رو در جهان اسلام به ویژه در ایران رقم زدند. این قسمت پایانی که از سید جمال به بعد هست رو ما میخواییم انشاءالله تو این جلسه بتونیم تموم بکنیم و جلسه چهلم، ضمن این که یک جمع‌بندی صورت خواهد گرفت از کل مباحثی که داشتیم، وارد فصل دوم مباحث هم خواهیم شد که عنوان فصل دوم رو در حقیقت میتونیم این قرار بدیم: ملا صدرا و نظریه انحطاط. اما قبل از این که من وارد بعد از سید جمال بشم تا انقلاب، یه جمع‌بندی در مورد خود سید جمال الدین اسدآبادی داشته باشم. ببینید، همونطور که عرض کردم، سید جمال الدین اسدآبادی تا الان حقش ادا نشده. سید جمال الدین اسدآبادی فقط و فقط به عنوان یک مصلحه اجتماعی سیاسی مطرح بوده، در صورتی که سید جمال الدین اسدآبادی یکی از فلاسفه بزرگ اسلامی است و به صراحت قائل شده به این که ما بدون اندیشه فلسفی نمیتونیم اوضاع احوال اجتماعی سیاسیمون رو سر و سامون بدیم و در بین فلاسفه اسلامی شاید سید جمال الدین اسدآبادی منحصر باشد در این که این نکته را به صراحت بیان کرده و به عنوان یک نظریه پرورونده و ما حدود 6-7 جلسه ای که در مورد سید جمال داشتیم نظریه اون رو بحث کردیم. من اگه بخوام یک جمع‌بندی رو سید جمال داشته باشم، بحث رو متمرکز میکنم رو این محور: مواجهه سنت و تجدد از نظر سید جمال اسدآبادی. منتها برای اینکه بحثم رو یه مقدار تطبیقی پیش ببرم، به صورت خیلی خیلی مجمل مواجهه سنت و تجدد را از دیدگاه سه نفر مطرح میکنم. یکی دکتر شریعتی، یکی سید جواد طباطبایی و یکی سید جمال الدین اسدآبادی. ببینید، دکتر شریعتی خب قائل است به دیالوگ بین سنت و تجدد، اما معتقد است که این دیالوگ باید از طریق خودآگاهی تاریخی اولا و ثانیا با سازی مفاهیم و آموزه های تشیع صورت بگیره و در حقیقت در این خودآگاهی تاریخی و بازسازی مفاهیم تشیع باید یک نحوه خودیابی و رهایی از الیناسیون یا از خودبیگانگی که به وجود اومده صورت بگیره و محور عمدش هم در بازسازی مفاهیم و آموزه های تشیع، تفکیک بین تشیع صفوی و تشیع علوی است. ولی در این بازسازی مفاهیم دینی و در حقیقت در این مواجهه بین سنت و تجدد، فلسفه، حکمت و تفلسف هیچ جایگاهی نداره. اما سید جواد طباطبایی هم در واقع به نوعی قائل به دیالوگ بین سنت و تجدد شده، ولی از طریق بازسازی سنت. منتها در بازسازی سنت بیشتر به وجه بازسازی ملی و بازسازی عنصر ایرانیت و در حقیقت احیای اندیشه ایران شهری بیشتر توجه کرده و خودآگاهی تاریخی رو در همین احیای اندیشه ایران شهری و در حقیقت بازسازی وجهه ملی و ایرانیت ما دونسته و معتقد است که در این خودآگاهی تاریخی ما باید برسیم به نظریه انحطاط. در این مواجهه بین سنت و تجدد از دید دکتر سید جواد طباطبایی، باز فلسفه و تفکر فلسفی به معنای خاصی که ما تو سنت فلسفیمون داریم جایگاهی نداره. اما سید جمال الدین اسدآبادی که میشه گفت که مواجهه و دیالوگ بین سنت و تجدد به نحوه از او شروع میشه و اون یکی از حکما و فلاسفه اسلامی است که برای اولین بار این دیالوگ رو مطرح کرده. منتها جالبه این دیالوگ باید از طریق تفلسف صورت بگیره، به عبارت دیگه باید ما در تفکر فلسفیمون دو فرایند رو دنبال بکنیم: یک، بازسازی تفکر فلسفیمون; دو، نقد تفکر فلسفیمون. منتها در این نقد فلسفه و بازسازی تفکر فلسفی باید چه اتفاقی بیفته؟ از نظر سید جمال الدین اسدآبادی باید دو اتفاق بسیار بسیار مهم بیفته: یک، احیای ساحت اجتماعی سیاسی فلسفه اسلامی; دو، احیای ساحت عقلانی و اخلاقی فلسفه. یعنی چه ساحت عقلانی فلسفه؟ مگه فلسفه بدون ساحت عقلانی هم میشه؟ بله میشه، و اتفاقا شده، و اون عبارت است از اینکه ما از فلسفه و تفلسف رو بیاریم به فلسفه خانی. در این صورت ما ساحت عقلانی فلسفه را از دست دادیم که دادیم فعلا. ما مطالعات فلسفیمون، مباحثات فلسفیمون، تدریس فلسفمون، همه و همه در این جهت است که ابن سینا چه میگوید، سهروردی چه میگوید، ملا صدرا چه میگوید، و چرا ملا صدرا این رو گفته، چرا سهروردی این رو گفته. یعنی در واقع ما افتادیم در مسیر فلسفه خوانی. فلسفه خوانی غیر از فلسفه است. فلسفه خوانی غیر از تفکر فلسفی است. و در واقع سید جمال دنبال این است که تفکر فلسفی احیا بشه. و همچنین دیالوگ بین سنت و تجدد باید از طریق احیای آموزه ها و اندیشه های اصیل اسلامی و پالایش آنها از خرافات. خب همه این محورهایی که دارم میگم و ما عباراتش رو دیگه خوندیم، فقط من اینجا میخوام یه جمع‌بندی بکنم. و نکته بسیار بسیار مهم که سید جمال برای اولین بار اون رو مطرح کرد، در مواجهه با تجدد ما باید از ظاهرگرایی پرهیز بکنیم. اگه یادتون باشه جلسه قبل عبارات سید جمال رو ما آوردیم مبنی بر این که با آوردن ابزارآلات دنیای متجدد و با ساختن چند تا مدرسه و به راه انداختن چند تا جریده، ما در واقع نمیتونیم به پیشرفت برسیم. این نکته بسیار بسیار مهمه. و همچنین سید جمال اولین کس هست به عنوان یک فیلسوف اسلامی که توجه کرده به وجهه استعماری تجددی که به وجود اومده، که همون تجدد غرب باشه. خب ببینید این دو وجهی که من گفتم، یعنی نفی ظاهرگرایی در مواجهه با تجدد و توجه به وجهه استعماری اون، چیزیست که مغفولون انه مونده از دید خیلی هایی که هم عصرن با سید جمال و این مواجهه با تجدد را در واقع دارن. و بالاخره قائل است به این که مواجهه سنت با تجدد باید توأم باشد با خودآگاهی تاریخی و این که در این خودآگاهی تاریخی باید در واقع ما برسیم به یک نظریه انحطاط، یعنی در واقع برسیم به اینجا که شرایط ترقی در عالم اسلام چه بود و در واقع شرایط و علل و عوامل انحطاط در عالم اسلام چه بود. خب در حقیقت بن حرف سید جمال این بود که هیچ قومی بدون روح حکمت و فلسفه، یعنی بدون داشتن روح حکمت و فلسفه نمیتواند به علوم ماندگار و پایدار که در واقع تجدد را برای ما رقم بزنید. یعنی چه تجدد را برای ما رقم بزنید؟ یعنی در واقع وارد یک دنیای جدیدی بشی. معتقد است که بدون وجود روح فلسفه و حکمت این کار میسر نیست. خب هفته پیش یه کتابی به دست من رسید، حالا تو بحثی که ما چهارشنبه داریم دانشگاه اصفهان و خب بحثی رو آقای جعفری مطرح کردن چهارشنبه و کتابی رو یکی از بحثاشو مطرح کردن، کتاب درباره علم هست از جناب آقای دکتر رضا داوری. من همطور که این کتاب را مطالعه می کردم دقیقا به یاد عبارتهایی می افتادم که از سید جمال تو این 6-7 جلسه ما مرور کردیم. من فقط یه قسمتش رو در واقع می خونم در صفحه 180 و 181. من خواهشم اینه، حالا بعد این کتاب رو نمیدونم از کتابخونه جایی یا حالا تهیه بکنید، خیلی جالبه، یعنی دقیقاً انگار همون بیان هاییست که در واقع سید جمال داره. دقت بفرمایید، در صفحه 182 میگه که فلسفه و علم دو امر متفاوتند، اما متفاوت ها همیشه در تضاد و تخلف نیستند، بلکه گاهی لازم و ملزوم یکدیگرند. علم فلسفه نیست و به ماهیت کاری ندارد، اما در زمین فلسفه رویده و در پناه آن رشد کرده است. بیکن، گالیله و دکارت که هر سه فیلسوف بودند در تفکر فلسفی بنیاد علم جدید را گذاشتند. در ادوار دیگر هم فلسفه نه فقط در برابر علم نبوده و آن را نفی نمی کرده است، بلکه این دو حتی در وجود اشخاص توأم و همراه بودند. افلاطون و ارسطو رو مطرح می کنه، بعد میاد در دوره اسلامی معیت علم با فلسفه آشکارتر است. محمد ابن زکریای رازی فیلسوف و پزشک و کیمیایی بزرگ بود. ابن سینا نیز که نام کتاب طب خود را قانون گذاشت و بزرگترین کتاب فلسفیش را شفا نامید، میخواست بگوید که اصل و اساس علم فلسفه است.
ابو ریحان بیرونی نیست که با فلاسفه و از جمله با ابن سینا مباحثه داشته در فلسفه صاحب نظر بوده و در 2500 سال اخیر که تفکر بیشتر به صورت فلسفه ظاهر شده است، هر جا فلسفه بوده نه فقط میدان پژوهش علمی تنگ نشده، بلکه رونق و شکوفایی تمدن و نشاط زندگی با آن توأم و ملازم و متناسب بوده است. و هر وقت چراغ تفکر کم نور شده، همه چیز در تاریکی و کدورت فرو رفته است. حالا دقت بفرمایید، مقصود این نیست که با تکرار مطالب فلسفه، علم و تمدن رونق میگیرد. دقت بفرمایید، یعنی فلسفه از فلسفه خانی تفکیک شده. فلسفه خانی علم رو رونق نمیده، ولی فلسفه چرا؟ تفکر فلسفی چرا؟ دقت داشته باشید، روح فلسفه و روح حکمت اون چیزیست که صریحا سید جمال در واقع به کار برده. اما توجه کنیم که فلسفه مجموعه الفاظ و اصطلاحات و عبارات انتزائی نیست، که من بارها و بارها از الفاظ و اصطلاحات و عبارات انتزائی تعبیر به جسد فلسفه کردم. یعنی در واقع اینها جسد فلسفه است. روح فلسفه، حیات فلسفه در واقع به اون تفلسف و به اون تفکره. تفکر فلسفی هست که ذاتن خلاقه و ما رو یه جا نگر نمیداره، ولی اصطلاحات فلسفی، عبارات فلسفی بدون این که روح فلسفی و تفکر فلسفی جریان داشته باشه، ممکنه صدها سال ما رو یه جا نگهداره، چنان که نگهداشت. فلسفه حب دانایی است و این حب دانایی در هماهنگی و همسازی با گردش عالم وجود حاصل می شود. شاید مطالب تفصیلی فلسفه در کار علم تأثیر اساسی و مستقیم نداشته باشد، اما شرایط و هوایی با آن فراهم می شود که دانش می تواند به آسانی تنفس کند و بست یابد. اگر واقعا در اندیشه دانشیم، آن را منفک از شرایط و مثل کالایی که از بازار خریداری می شود در نظر نیاوریم. دقت بفرمایید، دقیقا همون بیان است که سید جمال مطرح کرده، که در واقع صرفا با ساختن مدرسه های جدید و براه انداختن چند تا جریده و آوردن کالاهای صنعتی از اون ور، به هیچ وجه ما نمیتونیم به تجدد برسیم. برای داشتن و بهره بردن از علم باید مهیای کسب و حفظ و توسعه آن شد. این آمادگی اگر عین فلسفه نباشد، جلوه‌ای از آن است. فلسفه مادر علم است و نه دشمن آن. خب واقعا این عبارات رو شما اگر مقایسه بکنید با اون عباراتی که ما مرور کردیم عینش رو از سید جمال، واقعا میبینیم که مسئله اصلی سید جمال دقیقاً همون دیالوگ بین سنت و تجدد هست، منتها این دیالوگ نباید به بهای سربریدن سنت در پای تجدد باشه. در حقیقت ما باید به یک تجددی برسیم از درون سنت خودمون، منتها این سنت در واقع
باید قابلیت‌هاش، ظرفیت‌هاش شناخته بشه، به فعلیت برسه، باید سنت بازسازی بشه، وجهه اصلی سنت ما تفکر فلسفی مونه، اون باید احیا بشه، احیاش از خلال نقد در واقع صورت میگیره، از خلال پالایش صورت میگیره و ما هم فرایند نقد و هم فرایند پالایش را در رسائل سه جمال واقعا دیدیم. خب نه اونید، ما اونجا تو بحثامون گفتیم که سنت ما چهار وجه اساسی داره: یک شریعت، دو اخلاق، سه معنویت، چهار حکمت. و در واقع این سنت باید احیا بشه. البته این رو هم بحث کردیم که تجدد یه وجهه بسیار مهم پیدا کرده بود که البته اون وجهه از طرف خود غرب به شدت مورد نقد واقع شده و اون عبارت است از فقط علم، که در واقع منجر شد به تفکر تحصلی یا فلسفه تحصلی، که خیلی جالبه سه جمال در آغاز پیدایش این مسئله داره ما رو توجه میده. خیلی جالبه، ببینید ظاهرگرایی دینی داریم، ظاهرگرایی فلسفه داریم، ظاهرگرایی علمی داریم. یعنی در علم هم ما نباید در واقع ظاهرگرا بشیم. در علم اگر ما بریم فقط دنبال این که فقط علم، فقط تجربه، خب این در واقع بنیاد بحرانهایی که عنقریب گرفتارش میشیم و گذاشتیم. خب اما من اینجا دیگه از بحث سه جمال بیرون میام و وارد بحثای دیگه‌ای میشیم که مربوط است به سایر حکما. منتها من اول یه مقدمه‌ای بگم. ببینید بعد از ملا علی نوری سه تا حکیم بسیار بزرگ ما داریم که در تبدیل فلسفه ملا صدرا به گفتمان اجتماعی فلسفی نقش بسیار بسیار مهم می داشتن. این سه تا حکیم عبارتن از: یک حاج ملا هادی سبزواری، دو ملا عبدالله زنوزی، سه حکیم ملا علی مدرس که پسر ملا عبدالله زنوزی هست. توسط حاج ملا هادی سبزواری حوزه سبزوار بنیادگذاری میشه که در واقع یک حوزه حکمی در چارچوب حکمت متعالی است. و توسط اون دو حکیم دیگه ملا عبدالله و ملا علی مدرس حوزه تهران بنیادگذاری میشه و در واقع ملا عبدالله زنوزی و ملا علی مدرس پدر و پسر در واقع
یک حوزه حکمی رو در امتداد 60 سال به راه میاندازن در تهران که بسیار بسیار تاثیرگذار بوده. منتها این سه حکیم خیلی جالبه، چطوری با چه اقدام نوینی فلسفه ملا صدرا رو وارد یک عرصه جدید تاریخی کردن. هر سه با نوشتن کتاب مرجع و منبع فلسفی منتها به فارسی اقدام کردند. حاج ملا هادی سبزواری که خب اولا فلسفه رو آوردش در قالب شعر و اون منظومه خودش رو سرود، که خود این منظومه خیلی تاثیرگذار بود در روآوری به فلسفه ملا صدرا. اما غیر از اون یک کتاب دیگه ای نوشت به نام اسرار الحکم، که اسرار الحکم یه دوره فلسفه است منتها به زبان فارسی، فارسیش هم در واقع روونه سلیسه. ملا عبدالله زنوزی کتاب لمعات الهیه رو نوشت که باز اونم یه دوره کتاب فارسی هست منتها یه دوره کتاب فلسفی هست به زبان فارسی. و پسرش ملا علی مدرس کتاب بدای الحکم را نوشت که باز اون هم یک دوره فلسفه ملا صدرا هست منتها به زبان فارسی. و در واقع این فارسی نویسی رو این سه نفر که تقریبا هم عصرم بودند بنیاد گذاشتند و یک قدم کاملا جدیدی در فلسفه اسلامی بود. منتها ببینید هر سه نفر، حاج ملا هادی در مقدمه اسرار الحکم و همچنین ملا علی مدرس در مقدمه بدای الحکم و ملا عبدالله زنوزی در پایان لمعات الهیه، در واقع به نوعی حکومت ناصری رو به رسمیت شناختند و تمجیدات عجیب و غریب از اون داشتند. خب ببینید همینه که به شدت مورد نقد سید جمال واقع میشه. در صورتی که دقت بفرمایید، خب این سه نفر از حکماء بزرگ مکتب صدرا هستند ولی به هیچ وجه مشرب صدرا رو در فلسفه اجتماعی سیاسیشون ندارند. ببینید ملا صدرا در هیچ یک از کتابای فلسفی خودش، نه مقدمش نه اون مؤخرش، وارد این بحثا نشده، حتی برعکس به شدت وارد نقدای تند و تیز زمانه خودش شده به لحاظ حکومت، به لحاظ سیاست. ولی این روی کرد رو دیگه ما بعد از ملا صدرا در فلسفه اسلامی در واقع کمتر می‌بینیم. و خب همینه که فریاد سید جمال رو در واقع بلند کرد که خب عباراتش هم بیان کردیم. خب از ملا علی مدرس زنوزی که حوزه تهران در واقع تداوم پیدا کرد چون بنیانگذارش که از آن پدرش بود، میرزا محمد باقر استحباناتی بیرون میاد که میرزا محمد باقر استحباناتی حوزه فلسفی ملا صدرا رو در سامرا و نجف در واقع به راه میاندازه. میرزا محمد باقر استحباناتی در واقع یکی از شاگردای بسیار مهم ملا علی مدرس زنوزی هست و حاصل حوزه فلسفی سامرا و نجف اشخاصی هستند که یکیشون شیخ محمد حسین کمپانی است که در واقع علم اصول فلسفی بنیانگذاری میشه. البته اصل بنیانگذاری علم اصول فلسفی از آن آخوند خراسانی است که حالا من یه بحثی خواهم داشت. و میرزا محمد باقر استحباناتی در واقع یکی از شهدای وقایع مشروطه است. خب پس بنابراین به وسیله این حکما و فلاسفه که عموماً بعد از ملا علی نوری هستند، فلسفه ملا صدرا دیگه مدفون در خود کتابای ملا صدرا نیستند و همونطور که قبلا هم عرض کردم تبدیل شده به گفتمان اجتماعی. یعنی چه تبدیل شده به گفتمان اجتماعی؟ یعنی به عنوان مرجع تفکر فلسفی شناخته شده، مشرب فلسفی رسمی حوزه ها و مدرسه های علمی شناخته شده، مورد تدریس واقع میشه، مورد شرح و تعلیقه و تحشیه و ترجمه واقع میشه. خب این گفتمان سازی که صورت میگیره، حالا در واقع از این مدرسه هایی که تأسیس شده فارغ التحصیلانی بیرون میاد که این فارغ التحصیلان خیلی از اتفاقات اجتماعی سیاسی رو در عالم اسلام نه فقط ایران رقم زدند و محور اصلی به شمار میان در جریان بیداری. البته همونطور که عرض کردم جریان بیداری از قبل از سید جمال از مدرسه صالحیه نشأت میگیره که دستندرکاران مدرسه صالحیه تماماً فارغ التحصیلان حوزه ملا علی نوری هستند که قبلا بحثشو کردیم و در واقع سید جمال الدین اسدآبادی یکی از ریشه هاش در همین مدرسه صالحیه هست، شکل‌گیری شخصیتش در همین مدرسه صالحیه هست، ارتباط اوضاع مدرسه صالحیه و شخصیت سید جمال رو ما قبلا بحث کردیم تکرار نمی کنیم. و در واقع سید جمال میشد گفت که رهبر اصلی جریان بیداری است، هم در ایران و هم در جهان اسلام، که این هم بحث شد. حالا اینجا من دو تا بحث دارم. یک این که میخوام این رو مطرح بکنم که هر سه حوزه اصلی که از حوزه ملا علی نوری ناشی شد، یعنی حوزه ملا حسین قلی همدانی، حوزه آقا محمد رضا قمشه‌ای و حوزه ملا علی نوری. عذر میخوام، هر سه حوزه‌ای که از در واقع حوزه مرحوم بیدابادی منشعب شد، که حوزه ملا علی نوری، حوزه آقا محمد رضا قمشعی، حوزه ملا حسین قلی همدانی، این سه حوزه جریانات حکمی رو شکل دادن که این جریانات حکمی تا انقلاب ایران و تأسیس جمهوری اسلامی ایران اولا تداوم داشت جریانش، ثانیا در حقیقت رهبری تحولات رو شکل داد. خب اول من از در واقع حوزه ملا حسین قلی همدانی شروع میکنم. البته یه نکته جالبی که وجود داره، این سه حوزه شاخه های انشعابیش با همدیگه بسیار بسیار تلاقی داشتن و خیلی از این شخصیت هایی که رهبری جریان های بیداری را به عهده داشتند شخصیت های ترکیبی هستند که در واقع برآمده از همین سه حوزه بودند. مثلا خب ما میدونیم آخوند خراسانی و شاگردش ناینی، خب اینا از رهبران اصلی مشروطیت بودند، به عبارت دیگه در رأس رهبری مشروطیت هر دو قرار داشتند. خب آخوند خراسانی که همون صاحب کفایه باشه، خب سال 1255 هجری قمری تولد پیدا میکنه و در 1277 در 22 سالگی بعد از اینکه سطوح مختلف را چه در فقه، چه در اصول، چه در کلام، منطق، فلسفه پشت سر میگذاره، در واقع به قصد درک حوزه حاج ملا هادی سبزواری به سبزوار میره و در نزد حاج ملا هادی در واقع مدتی رو تلمذ میکنه. بعد به تهران میاد و میره به حوزه ملا حسن خویی و میرزا ابوالحسن جلوه، که ملا حسن خویی خودش یکی از شاگردان معروف ملا علی مدرس زنوزی است که پسر ملا عبدالله زنوزی باشه. و بعد از اون در واقع به نجف میره و در درس ملا سید علی شوشتری و همچنین ملا حسین قلی همدانی شرکت میکنه. هم حاشیه بر منظومه داره و هم حاشیه بر اسفار داره که البته هر دو به صورت خطی در آستان قدس رضوی موجودن. خراسانی، آخوند خراسانی و شاگردش ناینی در واقع پایه‌گذار علم اصول فلسفی هستند و در حقیقت پایه‌گذار فلسفه سیاسی هستند، منتها مبتنی بر حکمت و فقاهت اصولی، نه فقاهت اخباری. خب ببینید اینا برای اولین بار داره اتفاق میفته. بله دیگه، اصول فقه، یعنی در واقع پایه‌گذار اصول فقه فلسفی است که خب کاملا از کتاب کفایش کاملا معلومه این مسئله، که بعد در واقع کار آخوند خراسانی و کار نایمی تداوم پیدا میکنه توسط عاشق محمد حسین کمپانی و عاشق محمد حسین کمپانی اصلا در همین اصول فقه فلسفیش در واقع برای اولین بار بحث ادراکات اعتباری رو در واقع مطرح میکنه و وارد بحث‌های عقل نظری و عقل عملی میشه و خیلی جالبه. ببینید چه اتفاقاتی میفته. از منظر فلسفه و مدخل فلسفه ما میرسیم به یک علم اصول فقه فلسفی. در علم اصول فقه فلسفی بحث‌هایی شکل میگیره که این بحث‌ها در واقع راه پیدا میکنه در فلسفه اسلامی. یعنی علامه طباطبایی که یکی از شاگردان اصلی عاشق محمد حسین کمپانی هست، بحث ادراکات اعتباری رو از اونجا وارد فلسفه اسلامی میکنه و این بحث در فلسفه اسلامی داره میره که مدخل ارتباط بین فلسفه و فرهنگ بشه که امروز در واقع مورد بحث واقع شده. خب اما علامه نائینی 9 سال در اصفهان کلام و فلسفه میخونده که یکی از اساتید اصلی علامه نائینی جهانگیر قشقایی است و جهانگیر قشقایی یکی از شاگردای اصلی آقا محمد رضا قمشاییه. یعنی در واقع علامه نائینی به لحاظ حکمی و فلسفی متعلق به حوزه آقا محمد رضا قمشایی است. ولی همین نائینی بعد که به عتبات میره در نجف در واقع شاگرد آخوند خراسانی هست و آخوند خراسانی در واقع از طریق 2 شاخه به حوزه مرحوم بیدابادی میره. یه شاخش از طریق حاج ملا هادی، ملا علی نوری و مرحوم بیدابادی و یه شاخه دیگرش ملا حسن خویی، ملا علی مدرس زنوزی، ملا عبدالله زنوزی، ملا علی نوری. یعنی ملا علی نوری استاد ملا عبدالله زنوزی، ملا عبدالله زنوزی استاد ملا علی زنوزی، ملا علی زنوزی استاد ملا حسن خویی و ملا حسن خویی استاد آخوند خراسانی. بله بله، که در واقع تنبیه الامه رو نوشتن که به نوعی حکم مانیفست در واقع مشروطیت رو پیدا کرد. خب یعنی در واقع نظریه پردازی، یعنی اون اصول. وقت ببینید واقعا اینا همه محورایی است که ما باید به طور گسترده و مفصل روش کار بکنیم. خب اما از ملا حسین قلی همدانی شاگردایی که بیرون اومدند خیلی نقش داشتند در رقم زدن جریان‌های تاریخی، از جمله محمد سعید حبوبی که یکی از شاگردای معروف ملا حسین قلی همدانی هست، که خب محمد سعید حبوبی اصلا رهبر جهاد با انگلیس رو به عهده گرفت در سال 1914 تا 1917 و خیلی جالب بود. اصلا رهبری گروه های مبارزه رو در نجف به عهده گرفت و در واقع گروه های مبارزاتی رو جمع‌آوری میکرد و انتقال میداد به جبهه ها، به جبهه هایی که نبرده با انگلیس درش صورت میگیره. یا مثلا یکی از شاگردهای مستقیم ملا حسین قلی همدانی سید عبدالحسین لاری است. سید عبدالحسین لاری یکی از رهبران اصلی مشروطیت در ایرانه. یعنی وقتی که به ایران میاد و میره به منطقه لار، اولا حکومت اسلامی در فارس رو به راه میاندازه، باعث قیام مردم تنگستان میشه، در واقع حکم جهاد رو صادر میکنه. جالبه چند تا رساله نوشته این سید عبدالحسین لاری. یکی از رسالهش اینه، رساله آیات و ظالمین. در واقع آیات ظالمین رو جمع‌آوری کرده و بحث کرده. رساله مشروطه مشروعه، رساله قانون در اتحاد دولت و ملت، رساله قانون اداره بلدیه. یعنی در واقع شهر رو چگونه باید اداره کرد. خب یکی از شاخه های منشعب از ملا حسین قلی همدانی سید احمد کربلایی است. بله بله، یعنی به خصوص خود آخوند خراسان. نه نه، سید عبدالحسین لاری نه، چون خودش اصلا رساله مشروطه مشروعه رو نوشته، ولی خراسانی، آخوند خراسانی مشروطه مشروعه رو در واقع قائل نیست. خب نه، اونا رو که اصلا مکتوباتی زیادی ما نداریم، اینا بیشتر شفاهی بوده. حالا اون در واقع ما قبلا یه بحثایی داشتیم که یعنی شاگردای ملا حسین قلی همدانی عمدتاً یا شاگردای شاگرداشو وقتی در مجموع بررسی میکنیم میبینیم که هم نقش به شدت اجتماعی سیاسی و حتی مبارزاتی داشتن و هم اینکه رو آوردن به تدریس حکمت متعالیه. و اگه یادتون باشه اون نامه های ملا حسین قلی همدانی رو هم ما بررسی کردیم و به دست آوردیم که مشرب حکمیش در واقع محوراش در واقع صدراییه. اما ملا حسین قلی همدانی یکی از شاگردای بسیار بسیار معروفش سید احمد کربلایی است. سید احمد کربلایی، خب البته متاسفانه سید احمد کربلایی در 52 سالگی به مرض سل دوچار میشه و وفات میکنه. برای همین تعداد شاگرداش اونقدر گسترده نیست، ولی خب به لحاظ کیفی سه تا شاگرد بسیار بسیار مهم داره. یکی سید جمال‌الدین گلپایگانی هست که در واقع میشه گفت که یکی از احیاگران اخلاق و حوزه اخلاق هست. شاگرد دیگرش سید علی قاضیه که ما یه بحث گسترده‌ای انشاءالله داریم تو همین جلسه در مورد سید علی قاضی. و یکی از شاگردای مهمش محمد تقی بافقیه، که محمد تقی بافقی در واقع یکی از علماء به شدت مبارز هست علیه رضا شاه پهلوی و بسیار بسیار نقش فعال داشته در آوردن شیخ عبدالکریم حائری یزدی و در واقع تأسیس حوزه علمیه قم، که خب اصلا پایه تحولات اجتماعی سیاسی بعده. خب اما در واقع سید علی قاضی، واقعا خب سید علی قاضی یکی از بهترین شاگردای سید احمد کربلایی هست. اولا سید علی قاضی بسیار بسیار شاگرد پرور بوده و شاگردهای زیادی رو پرورونده، که خب معروفن علامه طباطبایی، برادرشون محمد حسن طباطبایی، شیخ عباس قوچانی، سید حسن مسقطی، محمد تقی آملی، در واقع حاج سید هاشم حداد، آیت الله بهجت، آیت الله دست غیب. خب ببینید در واقع البته اینا شاگردایی هستن که به اسم معروف شدن، حالا شاگردایی دیگری هم داره که نقش اجتماعی سیاسی زیادی داشتن ولی به اسم زیاد معروف نیستن، که حالا من بیان میکنم. جالبه غالب شاگردای سید علی قاضی هم به لحاظ اجتماعی و سیاسی تأثیر گذار بودن و هم عموماً مدرس حکمت بودن، اون هم حکمت صدرای. و بعد از اینها حتی مصر بودن که تدریس حکمت را در حوزه عراق، در حوزه نجف در واقع به راه بیندازن، که یکی همین شیخ عباس قوچانی هست و یکی سید حسن مسقطی، که البته سید حسن مسقطی در واقع اصلا از حوزه نجف به دلیل تدریس حکمت اخراج میشه. خب اما سید علی قاضی یه داماد و شاگرد داره به نام میرزا ابراهیم شریفی، که اصلا این سیستانی الاصل بوده. میرزا ابراهیم شریفی هم شاگرد مرحوم قاضی بوده هم دامادش میشه بعدن. و این میرزا ابراهیم شریفی در واقع برمیگرده به سیستان و اونجا منشأ تحرکات و اعتراضات گسترده علیه پهلوی دوم میشه. تا اونجایی که دستگیر میشه و شکنجه میشه و تا مرز اعدام در واقع پیش میره، که با وساطت آیت الله بروجردی و در واقع آیت الله کاشانی در واقع از اعدام نجات پیدا میکنه. باز سید علی قاضی دو تا پسر داره، یعنی دو تا پسراش که شاگرد سید علی قاضی بودند، یکی سید مهدی قاضی، که سید مهدی قاضی در واقع مبارزات علیه رژیم عراق صدام حسین داشته، که در سال 1395 هجری قمری در واقع مجبور به ترک عراق میشه، میاد قم، ساکن قم میشه، منتها سید مهدی قاضی هم در هیئت و نجوم و هم در علوم غریبه در واقع بسیار تخصص داشته علاوه بر حکمت، که علامه حسنزاده آملی و همچنین علامه تهرانی محمد حسین تهرانی در واقع در علوم غریبه از شاگردای ایشونند. سید مهدی قاضی، خب این اصلا اسمن معروف نیست. و همچنین سید کاظم قاضی که در واقع ایشون هم حوزه حکمت متعالیه را در نجف در واقع دایر میکنه. همچنین یکی از شاگردای دیگر سید علی قاضی در واقع سید عبدالکریم کشمیری هست، که البته سید عبدالکریم کشمیری در عرفان شاگرد سید علی قاضی است و در فلسفه شاگرد شیخ صدرا بادکوبی است، که حالا در مورد شیخ صدرا بادکوبی من صحبت خواهم داشت، که در حقیقت ایشون هم استاد در عرفان و علوم غریبه بودند. منتها ببینید همچی که اسم علوم غریبه میاد، خب که انه دیگه باید فقط منزوی و در خلوت خودش و، ولی خب همین سید عبدالکریم کشمیری مبارزاتی دارد علیه عراق و رژیم صدام و اون هم مجبور به فرار از اونجا میشه و در واقع میاد به ایران و در قم ساکن میشه. خب تقریبا مرحوم سید علی قاضی بیش از 40 شاگرد داشت و جالبه سید علی قاضی نمیذاشت که شاگردا دائما پیشش بمونند و مثلا فرض بگیرید سالهای سال 10 سال تلمذ بکنند، چون معمولا اینجور افراد شاگردا عاشق می شدن و خب دیگه دل از استاد نمی کندن و دائما ملازم بودن. ایشون قبول نمی کند و غالبا دوره های 3 سال و 4 ساله داشتن و افراد دیگه جایگزین می شدن. مثلا آیت الله بهجت 3 سال، علامه طباطبایی 4 سال، ولی خب تو همین 3 سال و 4 سال در واقع مرحوم سید علی قاضی میداد اون چیزایی که اونا میخواستند رو در واقع تأمینشون میکرد. خیلی عجیب بوده. بر همین اساس بیش از 40 شاگرد براش نام بردن و عمده این 40 شاگرد ما میبینیم که هم مدرس حکمت بودند، اونم حکمت متعالیه، و هم در واقع مبارزات اجتماعی داشتند. خب یکی از معروفترین شاگردای سید علی قاضی که دیگه شهره شهر و در واقع حتی جهان، علامه طباطبایی است که عمده شاگردای علامه طباطبایی در واقع بدنه اصلی نهضت اجتماعی سیاسی رو در انقلاب دوم ایران بعد از مشروطیت در واقع به عهده دارند، همون انقلابی که در واقع به تأسیس جمهوری اسلامی رسید. خب اینه شما شاگردای علامه طباطبایی، علامه مطهری، مرحوم آشتیانی، آیت الله جواد آملی، حسن زاده آملی، علامه تهرانی، آیت الله مفتح، آیت الله بهشتی، آیت الله انصاری شیرازی، آیت الله امامی کاشانی، دکتر دینانی، قدرت الله نجفی، آیت الله قدرت الله نجفی، آیت الله احمد بهشتی، امام موسای صدر، امام موسا صدر یکی از شاگردای علامه طباطبایی است، و آیت الله مصباح و همچنین آیت الله منتظری. خب اینا همه در واقع شاگردای علامه طباطبایی بودن و جالبه غالب اینا شاگردای امام بودند. اما حوزه محمد رضا قمشه‌ای شاخه هایی ازش منشعب میشه که اون شاخه ها در واقع منتهی میشه به پرورش شخصیتی مثل حضرت امام خمینی. دقت بفرمایید. خب قبلا ما عرض کردیم که آیت الله محمد رضا قمشه‌ای بسیار بسیار شاگرد پرور بوده و شاگردای زیادی از حوزه‌اش بیرون اومدن. دو تا شاگرد زبده داره، یکی میرزا هاشم اشکوری و یکی میرزا حسن کرمانشاهی. این دوتا یعنی هم میرزا هاشم اشکوری و هم میرزا حسن کرمانشاهی هر دو به صورت مشترک شاگردانی داشتند. از جمله دوتا شاگرد داشتند، یکی سید حسین بادکوبه‌ای و یکی سید ابوالحسن رفیعی قزوینی، که سید ابوالحسن رفیعی قزوینی در واقع یکی از دو استاد مهم حضرت امام خمینیه. البته میرزا حسن کرمانشاهی یه شاگرد دیگه هم داره به نام محمد علی شاه‌آبادی، آیت الله محمد علی شاه‌آبادی، که در واقع ایشون استاد عرفان امامه. یعنی امام دو تا استاد داره، یه استاد فلسفه داره و یک استاد عرفان داره. استاد فلسفه‌اش سید ابوالحسن رفیعی قزوینی است و استاد عرفانش محمد علی شاه‌آبادی هست، که هر دو استاد فلسفه و عرفان در واقع ریشه شون در حوزه آقا محمد رضا قمشه‌ای است. و جالبه سید حسین بادکوبه‌ای که هم شاگرد میرزا هاشم اشکوری است و هم شاگرد میرزا حسن کرمانشاهی، یعنی برآمده از حوزه آقا محمد رضا است، سید حسین بادکوبه‌ای در واقع میره نجف و در واقع اونجا یک حوزه فلسفی به راه میاندازه که در واقع سه تا شاگرد اصلی داره حوزه سید حسین بادکوبه‌ای که برآمده از حوزه آقا محمد رضا است. یک محمد حسین قرعوی، شیخ محمد حسین قرعوی. دو علامه طباطبایی. سه شیخ صدرا بادکوبه‌ای، که شیخ صدرا بادکوبه‌ای و علامه طباطبایی هر دو استاد امام موسی صدر بودند. یعنی امام موسی صدر پس از اینکه یک دوره‌ای تلمذ میکنه نزد علامه طباطبایی میره نجف و تلمذ میکنه نزد شیخ صدرا بادکوبه‌ای، و این امام موسی صدر استاد سید عباس موسوی هست، که سید عباس موسوی بنیانگذار در واقع حزب الله بوده در لبنان. یعنی در واقع حزب الله لبنان یکی از ریشه های حکمی عرفانیش در واقع در حوزه آقا محمد رضا قمشه، منتها به این صورت که در واقع عرض کردم. خب اما شیخ صدرا بادکوبه‌ای، شیخ صدرا بادکوبه‌ای که یکی دیگر از سه شاگرد سید حسین بادکوبه‌ای هست. خب شیخ صدرا بادکوبه‌ای هم یکی از اساتید امام موسی صدره، همونطور که عرض کردم، و یکی از اساتید مهم سید محمد باقر صدره. یعنی در واقع سید محمد باقر صدر هم در واقع ریشه فلسفیش در واقع برمیگرده به حوزه آقا محمد رضا قمشه‌ای. و خب سید محمد باقر صدر واقعا یک ریاضیدان بسیار برجسته، منطقدان بسیار برجسته. اصلا امام آیت الله محمد باقر صدر یه سیستم منطقی جدید بر اساس منطق استقرا پایه‌گذاری کرد و یک نظریه جدیدی در ریاضیات احتمالات به وجود آورد و کتاب فلسفتونا رو نوشت. و جالبه مرحوم آیت الله محمد تقی جعفری میگفت اون وقتی که من در نجف بودم به توصیه شیخ محمد باقر، سید محمد باقر صدر، به توصیه اون من یک دوره شواهد و ربوبیه را در واقع تدریس کردم. یعنی در واقع اون میگفت توصیه کرد که شواهد و ربوبیه را تدریس بکن یه دوره. و در نجف ایشون میگه من یه دوره در واقع تدریس کردم. نه نه، یه کتاب مستقل داره به نام منطق استقرا که در دو جلد به فارسی هم در واقع ترجمه شده. بله، مبانی منطق استقرا در دو جلد در واقع ترجمه شده، کتاب خیلی خیلی جالبیست. فلسفتوناش را هم در واقع مرحوم مرعشی شوشتری به فارسی در واقع ترجمه کرد. خب ببینید، ما منظورمون از این شاخه ها و سرشاخه ها و اساتید و شاگرد های اساتید در واقع چیه؟ یعنی ما میخوایم بگیم که حکمت متعالیه از اون وقتی که مبنا قرار گرفت و شد فلسفه رسمی حوزه‌های ما، کاملا منشأ اثر شد. یعنی واقعا اگر مثلا فلسفه ابن سینا همچنان محور اصلی فلسفه بود، خب شاید خیلی از این اتفاقات نمی افتاد. مثلا شما ببینید خود مرحوم شاه‌آبادی، محمد علی شاه‌آبادی، شاه‌آبادی بزرگ که استاد عرفان حضرت امام بود، یکی از شخصیت‌های کاملاً اجتماعی و سیاسی بود و مبارزات زیادی رو داشت در همون زمان پهلوی اول و جسارت و شجاعت بسیار بسیار زیادی داشت که دخالت داشت در پرورش شخصیت حضرت امام. و جالبه آیت الله محمد علی شاهآبادی یکی از کسایی است که در واقع نظریه فطرت ملا صدرا رو احیا میکنه و در رشحات البهار اونجا به صراحت بیان میکنه که مکتب ما مکتبی است مبتنی بر سه اصل، یکی اصالت وجود، یکی وحدت سنخی وجود و یکی تشکیک وجود، و دیدگاه ابن سینا و سهروردی رو مطرح میکنه و در واقع میگه اینها نادرسته و مذهب حق در فلسفه همون مذهبی است که مبتنی بر این سه اصله، یعنی کاملا مشربش حکمت متعالی است. و خب از طرف دیگه به لحاظ عرفانی هم در واقع عرفانش عرفان ابن عربی است و اصلا عرفان ابن عربی رو مرحوم حضرت امام در نزد همین محمد علی شاهآبادی خوندن، منتها عرفان ابن عربی در قالب و چارچوب حکمت متعالیه. خلاصه بحث من اینه که شخصیت‌های برآمده از این حوزه ها که منتهی میشه به این سه حوزه، حوزه ملا حسین قلی، حوزه ملا علی نوری و حوزه آقا محمد رضا، و این سه حوزه منشعب میشه از حوزه مرحوم بیدابادی و همه اینا در واقع مشربشون مشرب حکمت متعالی است. شخصیت هایی که برآمده از این حوزه ها هستند در واقع هم رهبری و هم بدنه تحولات تاریخی ایران رو در این دو قرن در جهت بیداری و در جهت مبارزه با فساد و ظلم در واقع درش نقش داشتن. حالا یه سوال اینجا مطرح میشه که این سوال را ما میخواییم تو فصل دوم بحثمون به بحث بگذاریم، و اون این که مگر بین حکمت متعالیه و بین حکمت متعالیه به لحاظ محتوا با این جریان‌های سیاسی اجتماعی که به راه افتاده چه ارتباطی میتونه وجود داشته باشه؟ مگر حکمت متعالیه به لحاظ محتوا دارای چه پتانسیل هایی، دارای چه ظرفیت هایی، دارای چه خمیر مایه هایی است که چنین بروندادهای اجتماعی و سیاسی رو داشته؟ این بحث خیلی مهمه. این بحث اگر در واقع ما واردش نشیم و به یک سرانجام مطلوبیش نرسونیم، همه این بحثایی که ما اینجا کردیم ابتره و میشه یه تحلیل دیگه روش گذاشت و تمام این جریان‌های تاریخی رو که قابل انکار نیستند میشه استناد داد به شخصیت‌های خاصی که هر کدوم از اینا داشتن و ریشه حکمی با براش قائل نباشیم. اگه اون بحثا نداشته باشیم خب میشه اینطوری تحلیل کرد، یعنی بحث ما کاملا ناقصه. و بنابراین ما بحثمون این خواهد شد که یه محتواشناسی داشته باشیم از حکمت متعالیه و ارتباط نظریاتی که ملا صدرا در فلسفهش داشته اون ارتباط رو برقرار بکنیم با آنچه که به لحاظ تاریخی گذشته. اون وقت اونجا در واقع ما میتونیم ادعا بکنیم که حکمت متعالیه چه نقشی رو برای ما در تاریخ ما در جهت براه انداختن جریان‌های بیداری در واقع ایفا کرده. خب همونطور که عرض کردم، البته این رو هم بیان بکنم، ببینید ما در مورد حضرت امام یه بحث مستقلی خواهیم داشت، منتها بعد از اینکه اون بحث رو انجام دادیم، ولی اجمالاً این که حضرت امام در حقیقت خودشون قائلن به این که من به شدت تحت تأثیر سه شخصیت بودم، یا به عبارتی سه جریان. یکی کتاب جواهر از مرحوم محمد حسن نجفی، یکی کتاب کافی و یکی ملا صدرا. یعنی در واقع این ستا رو دوتاشو کتاب نام میبرند و یکیشو شخص. و خب البته جالبه این مطلب رو در مصاحبه‌ای که محمد حسن هیکل اوائل انقلاب از امام داشته و کاملا سوالا و بحثا سیاسی بوده، منتها یه دفعه ایشون سوال میکنه که شما بیش از همه تحت تأثیر کیا بودید، که خب ایشون یه تأملی میکنه و بعد در واقع میگه که من یکی کتاب کافی روم خیلی اثر گذاشت، یکی کتاب جواهر و یکی هم در واقع ملا صدرا، که خب این مصاحبه در جلد چهارم صحیفه نور اومده. یعنی در واقع کاملا بارزه حکمت متعالیه در شخصیت حضرت امام، منتها خب این بازم محتاج به بحث هست. آخرین جمله‌ای که من بگم و این بحث رو تموم بکنم، شما ببینید از ملا صدرا تا امروز که 400 سال میگذره، ببینید این گونه نبوده که ما در بین صدها حکیمی که وجود داشته، مثلا ما یه امام خمینی داشته باشیم که ایشون در واقع یک جریان عظیم سیاسی رو به راه انداخته و از قضا مشرب حکمی ایشون حکمت متعالی است. ببینید این گونه نبوده. یعنی واقعا شما باز برید تو جلساتی که قبل داشتیم و یه مروری بکنید و به خصوص بحث رو از مدرسه صالحیه به این ور یه مروری تو ذهنتون داشته باشید تا اونجا متوجه بشیم، حالا به خصوص بحثی هم که امشب داشتیم، تا اونجا واقعا متوجه بشیم که اصلا بحث یه نفر و دو نفر و ده نفر نبوده. عمده جریان‌های اصلی اجتماعی سیاسی که ما چه در ایران چه در عراق داشتیم، هم رهبری اون جریان و هم بدنه‌ای که اون جریان رو پیش برده عمدتاً برآمده از این حوزه ها بودن. که غالباً میرسیده به همین سه حوزه‌ای که عرض کردم. ملا علی نوری، آقا محمد رضا قمشه‌ای، ملا حسین قلی همدانی و خیلی از این شخصیت‌ها در واقع شخصیت‌های ترکیبی بودند. یعنی در واقع یه پاش در اون حوزه بوده، یه پا دیگش در اون حوزه بوده. و خب اینا باید توجه بکنیم. و همطور که عرض کردم اگه به این نکته توجه بکنیم، وقت این سوال پیش میاد که مگه حکمت متعالیه چه محتوایی داشته که چنین اقتضاعات تاریخی داشته، که اینا انشاءالله بحث خواهیم کرد. خب همینجا بحث رو تموم میکنیم. ما انشاءالله همطور که عرض کردم چون دو جلسه جلسه امتحان هست، ما دو جلسه یه وقفه ای رخ میده. انشاءالله هفته آینده، نه هفته بعدش هم نه، ولی هفته سوم انشاءالله هم بحث شواهد رو و هم بحث فلسفه اجتماعی رو دنبال خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.